زمین لرزه مهیب در ترکیه و سوریه و مرگ هزاران تن، زلزله‌ای که در تمامی خاورمیانه و حتی فراتر از آن نیز احساس شد. پس از CNN، گاردین، نیویورک تایمز، BBC4، BBC4، حالا نوبت دوباره به گاردین رسیده تا باز هم از تجاوز و تعرض جنسی به معترضان زن و مرد در ایران بگوید.
تجاوزهایی که داره در ایران اتفاق میفته، یه نوع با اطلاع قبلی این اتفاق داره میفته، باز گذاشتن دست ماموران در این رابطه است و من اسمش رو میذارم تجاوزهای سیستماتیک، میبرن که زمینه ذهنی رو دارم که برای وادار کردن معترضین به سکوت به هر کاری من جمله تجاوز میتونن دست بزنن.
جشن‌های شرم‌آور سالگرد تأسیس جمهوری اسلامی در میان ده‌ها کشتار جمعی و پنهانکاری، این عنوان تازه‌ترین بیانیه عفو بین‌الملل است.
دیپلمات‌های جمهوری اسلامی ایران از زمان کشتار 67 در ماه‌ها و سال‌های پس از اون نقش بسیار فعالی را داشتند در انکار کشتار، در انتشار اطلاعات دروغ.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. در مورد زلزله مهیبی که بامداد دوشنبه در ترکیه و سوریه به وقوع پیوست بشنویم از همکارم مهران کریمی.
صدای فرو ریختن ساختمان های مسکونی در ترکیه و وحشت مردم که از خانه هایشان برای در امان ماندن از زلزله به خیابان ها می آیند. بامداد امروز دوشنبه چند زلزله پی در پی با قدرت اولیه 7.8 درجه جنوب و جنوب شرق ترکیه و بخش هایی از سوریه را لرزاند، به خصوص کشورهای هم مرز با ترکیه. به گزارش سازمان زلزله نگاری آمریکا، اولین زمین لرزه در 23 کیلومتری شهر نورداغی در 24 کیلومتری عمق زمین رخ داد و چند دقیقه بعد زلزله دیگری به بزرگی 6.7 درجه دوباره این منطقه را به لرزه درآورد. گزارش ها حکایت از احساس زمین لرزه در بخش های زیادی از منطقه غرب آسیا، شرق مدیترانه و شمال دریای سیاه را دارد. به گزارش رسانه های دولتی ترکیه و سوریه، تا کنون صدها نفر جان خود را از دست دادند و آمار کشته و زخمی ها در حال افزایش است.
شو آنه قدر که تثبیتلره گره
امداد رسانی به زلزله زدگان شاید نقشی تعیین کننده در آینده سیاسی رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه داشته باشد، چرا که تا چند ماه دیگر در ماه مه در ترکیه انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد. او ساعاتی پیش روز دوشنبه این زمین لرزه را بزرگترین فاجعه این کشور از سال 1939 توصیف کرد.
بناده انکاس کالدرما چالش
دارد. تعداد ساختمان های فرو ریخته به 2818 رسیده است. ما نمیدانیم که تعداد کشته ها و مجروحان چقدر افزایش خواهد یافت، زیرا عملیات آواربرداری در بسیاری از ساختمان ها در مناطق زلزله زده ادامه دارد.
پس لرزه های زلزله صبح دوشنبه کار امداد رسانی را سخت کرده. در ویدئویی که رویترز منتشر کرده، لحظه ای که یک تیم فیلمبرداری در حال پخش زنده عملیات امدادرسانی به زلزله زدگان با فرو ریختن ساختمان ها وحشت زده فرار می کنند ثبت شده.
همان بیانه چوچوکلارین آلمش
در تصویر ابرهای عظیم گرد و غبار ناشی از پس لرزه مشهود است. معلوم نیست این پس لرزه ها تا کی ادامه خواهند داشت. سلیمان سویلو وزیر کشور ترکیه صبح دوشنبه اعلام کرد که دست کم 10 شهر از جمله عثمانیه، آدانا و دیاربکر بر اثر زلزله آسیب دیدند. در شهر دیاربکر یک مرکز خرید در این شهر کاملا ویران شده است. یکی از ساکنان شهر زلزله زده دیاربکر به رویترز میگوید:
هنوز کلی آدم زیر آوار هستند. من دوستی دارم که در یکی از آپارتمان های طبقات بالای این ساختمون زندگی میکنه و فرزندانش نجات پیدا کردن. باید دید سر کسانی که در طبقه همکف زندگی می کنن چی اومده. خدا به همه ما شفای عاجل عنایت کنه.
تعدادی از رهبران کشورهای سراسر جهان متحد شدند که برای کمک به زلزله زدگان در دو کشور ترکیه و سوریه تیم‌های جستجو و نجات اعزام کنند. به گزارش خبرگزاری آناتولی، یانس لنارچیچ عضو کمیسیون اتحادیه اروپا که مسئول مدیریت بحران و کمک‌های بشردوستانه این اتحادیه است، در بیانیه اعلام کرد که تیم‌های جستجو و نجات به مناطق زلزله زده ترکیه اعزام شدند. به گفته وی پس از زلزله مکانیسم حفاظت مدنی اتحادیه اروپا که ترکیه یکی از شرکت کنندگان در آن بوده فعال شده است. این عضو کمیسیون اتحادیه اروپا با بیان اینکه مرکز هماهنگی واکنش اضطراری اتحادیه اروپا اعزام تیم‌های نجات از سراسر اروپا را هماهنگ می‌کند، اعلام کرد که تیم‌های جستجو و نجات از هلند و رومانی در حال حاضر در راه ترکیه هستند. مهران کریمی، رادیو فردا.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه این زمین لرزه را بزرگترین فاجعه ترکیه از سال 1939 میلادی توصیف کرده و همزمان همانگونه که شنیدید کارزاری بین المللی برای ارسال کمک‌های اضطراری به مناطق زلزله زده آغاز شده است. این بار از اردشیر طیبی بشنویم.
در پی زمین لرزه مهیب در ترکیه و سوریه، کشورهای مختلف در سراسر دنیا به سرعت در تدارک ارسال نیروهای کمکی به مناطق آسیب دیده هستند. ساعتی پیش اتحادیه اروپا اعلام کرد که یک گروه کمک اضطراری شامل تیم‌های امداد و نجات از طرف بلغارستان، کرواسی، جمهوری چک، فرانسه، هلند و رومانی به ترکیه اعزام خواهند شد. در بیانیه اتحادیه آمده که اروپا همچنین امکانات ماهواره‌ای خود را نیز برای پایش جغرافیایی منطقه و تبعات زلزله در اختیار ترکیه خواهد گذاشت. یونان نیز یک فروند هواپیمای C-130 به کشور همسایه خود ترکیه اعزام کرده که شامل 21 عضو ویژه مدیریت بحران در این کشور است. سکای نجات، خودروهای امدادی و دارو نیز به همراه مدیر سازمان دولتی مدیریت بحران یونان با این هواپیما به ترکیه رفتند. از قاره آسیا کشور هند اعلام کرده که ساعتی پس از حادثه گروه‌های پزشکی تیم‌های جستجو و امکانات امدادی را برای کمک به تسریع واکنش ترکیه به این حادثه ارسال کرده است. نارندرا مودی نخست وزیر هند گفت که نگران شدت تلفات حاصل از زلزله در ترکیه و سوریه است و موضوع را دنبال می‌کند. در آمریکا جک سالیوان مشاور امنیت ملی این کشور در بیانیه‌ای گفت که ایالات متحده عمیقاً نگران تبعات این زمین لرزه است و آماده ارائه هر گونه کمک مورد نیاز به ترکیه است. در بیانیه آقای سالیوان آمده که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به آژانس توسعه جهانی ایالات متحده USAID و دیگر شرکای دولت فدرال دستور داده که گزینه‌های واکنش ایالات متحده را بررسی کنند. جیمز کلورلی وزیر خارجه بریتانیا نیز ضمن اعلام خبر اعزام تجهیزات، سکهای نجات و یک تیم 76 نفره از متخصصین امداد و نجات به مناطق زلزله زده گفت که این کشور آماده ارسال حمایت‌های بیشتر در صورت نیاز است. به گزارش خبرگزاری تاس روسیه، ولادیمیر پوتین در گفتگو با بشار اسد و رجب طیب اردوغان از آمادگی روسیه برای ارسال امکانات کمکی به مناطق زلزله زده خبر داد. همچنین وزارت اورژانس روسیه نیز گفته 100 کارمند خود را در حالت آماده باش قرار داده تا در صورت لزوم با دو هواپیما عازم ترکیه شوند. از سوی دیگر اوکراین نیز که خود درگیر جنگ با روسیه است برای ارسال گروهی از نیروهای امدادی خود به ترکیه ابراز آمادگی کرده. وزیر خارجه اوکراین ساعتی پیش در حساب توییتری خود نوشت که این کشور از نزدیک با ترکیه در حال همکاری است تا شرایط را برای استقرار نیروهای امدادی خود فراهم کند.
روزنامه گاردین در گزارشی تازه باز هم به تجاوز و تعرض جنسی به شماری از معترضان زن و مرد در جریان سرکوب اعتراضات زن، زندگی، آزادی پرداخته است. این روزنامه بریتانیایی در گزارشی روز دوشنبه از گفتگو با 11 معترض زن و مرد ایرانی خبر داد که گفتند در زمان بازداشت توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی مورد تجاوز جنسی، خشونت جنسی، ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفتند. پگاه بنی هاشمی، حقوقدان ساکن آمریکا، به پرسش‌های ما پاسخ داده است.
من معتقد هستم در همین ابتدای صحبت این موضوع رو تاکید بکنم که تجاوزهایی که داره در ایران اتفاق میفته، یه نوع با اطلاع قبلی این اتفاق داره میفته، یه نوع بازگذاشتن دست ماموران در این رابطه است و من اسمشو میذارم تجاوزهای سیستماتیک در سیستم جمهوری اسلامی. برای اینکه زمانی که مامورین در چندین مکان مختلف دست خودشون رو باز میبینن در این رابطه که بازداشتی نخواهد بود، بازخواستی نخواهد بود و اتفاقی برای اونها نخواهد افتاد، این به ذهن متبادر میشه که بنابراین اونها این پیش زمینه ذهنی رو دارن که برای وادار کردن معترضین به سکوت به هر کاری من جمله تجاوز میتونن دست بزنن و بازخواست نشن. سوالی که در اینجا به ذهن من میرسه این که بعد از چندمین گزارش رسمی که یک رسانه‌های خارج از ایران منتشر میکنن، تا به حال مسئولین جمهوری اسلامی چه در درون قوه قضاییه و چه در درون دولت چقدر در این رابطه اظهار نظر کردن؟ اگه دقت بکنیم میبینیم که کمتر اظهار نظری در این رابطه شده و اصلا در این رابطه انگار حس پیگیری یا خاص نهادینه شده پیگیری در این رابطه وجود نداره. برگردیم به مسئله قانون. ما در قانون روشنی در چندین ماده آیین دادرسی کیفری به نحوه بازداشت افراد اشاره شده، به اینکه خاطیان حتی میتونن با چه مجازاتهایی روبرو بشن، اینکه حتی عامل و مأمور در ارتباط با مسئله دسترازی به شخصی که متهم هست، شخصی که در حال بازداشت هست، یا حتی برخورد محکومین در درون زندان چطور باید برخورد بکنه، چطور باید در واقع موازین شرعی رو در پرانتز میگم موازین انسانی رو باید رعایت بکنه. به نظر من الان با انتشار این گزارش باید به این نتیجه برسیم که تجاوز و خشونت‌های جنسی و جنسیتی در ایران در ارتباط بخصوص با معترضین اعتراضات اخیر به یه نحوی میتونیم اسمش رو بزنیم تجاوزهای سیستماتیک. چرا؟ برای اینکه فقط در یک نقطه اتفاق نیفتاده، برای اینکه فقط در یک شهر و روستا و در یک منطقه کلانتری یا نیروی انتظامی یا یک زندان نیست. به نظر میاد در سرتاسر ایران مدام این اتفاق در حال افتادنه و هیچ مرزی هم بین زن و مرد و دختر جوان و پسران وجود نداره و بنابراین با سکوتی که جمهوری اسلامی به این مسئله داره میکنه، به نظر میاد این قضیه‌ای که آگاهانه داره اتفاق میفته و به همین دلیل من میتونم اسمشو بذارم که خشونت‌های جنسی سیستماتیک. چطور هستش که در جمهوری اسلامی اگر کسی با کوچکترین رفتار خلاف موازین شرعی روبرو بشه بلافاصله با چندین سال حبس و شلاق و اینجور مسائل روبرو میشه، اما در همین جمهوری اسلامی با وجود صراحت قانون هندسه کیفری و صراحت قانون مجازات اسلامی زمانی که از این افراد نام برده میشه، آرمیتا عباسی رو در گزارش CNN به روشنی اسمش رو بردن، چطور امکان پیگیری این که متجاوزین چه کسانی هستن، چه کسانی واقعا اجازه اینو به خودشون میدن که اینطور آشکارا بخوان دست به همچین حرکتی بزنن و هیچ ترسی از عقوبت و مجازات در این رابطه نداشته باشن؟
خانم بنی هاشمی، به عنوان یک حقوقدان آیا شما یک سیستم قضایی دیگری رو میشناسید که حیثیت خودش رو تا بدین درجه از دست داده باشه و از چنین حیثیت پایینی برخوردار باشه؟ منظورم اینه که آیا در سطح جهانی چنین اتهاماتی به سیستم قضایی کشور دیگری تا بدین شدت وارد شده؟
ببینید، در تمام دنیا مسئله استقلال سیستم قضایی یعنی افتخار برای سیستم‌های قضایی، یعنی کشورهایی که بر اساس سیستم تفکیک قوا منطبق هستند و قوه قضایی را مستقلا تعریف کردن، استقلال قضات و استقلال این سیستم براشون یه نوع هویت و یه نوع افتخاره. بنابراین باید به این موضوع دقت بکنیم که در همه جای دنیا ممکنه اتفاقات وحشتناکی بیفته، اما اون چیزی که ما داریم امروز ازش صحبت میکنیم این هستش که اطلاع رسانی در این رابطه میشه اما پیگیری نمیشه. بنابراین چه چیزی میتونه غیر از این پشت این قضیه وجود داشته باشه که به بهانه سرکوب، به بهانه اینکه معترضین باید از تمام امکانات استفاده بشه برای اینکه معترضین رو به سکوت وادارد؟ بنابراین این یه نوع در واقع خواست قبلی هستش که به هر نحوی میشه فشار بر معترضین رو بیاری، ولو اینکه بخواد با تجاوز و خشونت‌های جنسی و آزارهای جنسی همراه باشه، اما به هر قیمتی شده در واقع اونها رو به سکوت واداری.
خانم بنی هاشمی، افشاگری‌های جهانی قاعدتاً باید به واکنش‌های جهانی منتهی بشه. شما تصور می‌کنید وکلا، حقوقدانان، حتی سیاسیون در جهان چگونه واکنش به سیستم قضایی ایران و رفتارش با معترضان و تجاوز و تعرض به اونها داشته باشه؟
اطمینان داشته باشید که دنیا در مورد این مسئله سکوت نخواهد کرد و کاملا به این موضوع به اندازه کافی واکنش نشان خواهد داد. شما ببینید امروز اعتراضات ایران بعد از 5 ماه به جایی رسیده که کمتر کسی در دنیا هست که این موضوع رو نشنیده باشه و گزارش های پی در پی که منتشر شده در ارتباط با رفتاری که نسبت به معترضین این اعتراضات داره صورت میگیره، اتهامات سنگینی هستش که بعداً تک تک اونا قابل پیگیریه. اینکه چه کسانی این رو رقم زدن، اینکه چه کسانی پشت اونها بودن و از این مسئله دفاع کردن، گزارش هایی که منتشر شده مطمئن باشید که مستندسازی شده، پشت سر اون مدارکی هستش که بر اساس کار حرفه‌ای رسانه‌ای و خبرنگاری این گزارش ها منتشر میشه. از طرف دیگه ما مسئله کمیته حقیقت‌یاب داریم. اطمینان داشته باشید که یک روزی این مدارک و مستندات بنیادی میشه به در دست همون کمیته حقیقت‌یاب و این افرادی که در درون ایران دست به این حرکتی که از جای شرم‌آور و خلاف حقوق بشر میزنن تا جایی که در واقع به دست به تجاوزهای سیستماتیک میزنن روزی پاسخگو خواهند شد.
روزنامه گاردین در گزارشی تازه باز هم به تجاوز و تعرض جنسی به شماری از معترضان زن و مرد در جریان سرکوب اعتراضات زن زندگی آزادی پرداخته است. از پگاه بنی هاشمی حقوقدان ساکن آمریکا می شنیدیم. و اما عفو بین الملل در تازه ترین بیانیه‌اش تحت عنوان جشنهای شرم‌آور سالگرد تأسیس جمهوری اسلامی در میان دهه ها کشتار جمعی و پنهانکاری نوشته است که کشتار زندانیان در تابستان 67 بزرگترین کشتار جمعی مخفیانه از زمان تأسیس جمهوری اسلامی اکنون به چرخه از جنایت و سرپوش گذاری به قصد حذف هر گونه مخالف سیاسی بدل شده است. عفو بین الملل می گوید 4 دهه پس از تابستان 67 مقامات جمهوری اسلامی همچنان از راهبردهای مشابهی برای کتمان جنایتشان و دیگر نقض‌های جدی حقوق بشر به منظور کاهش واکنش‌های بین‌المللی استفاده می‌کنند. رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر در سازمان عفو بین‌الملل به پرسش‌های ما در مورد این بیانیه پاسخ داده است.
سازمان عفو بین الملل در حالی که مقامات جمهوری اسلامی ایران 44مین سالگرد خودشون رو به طرز شرم‌آور جشن میگیرن، یادآوری کرده از دهه ها جنایت پس از جنایتی که توسط مقامات جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته تا همه مخالفان سیاسی رو از سپهر اجتماعی و سیاسی ایران حذف بکنن. به طور مشخص سازمان عفو بین الملل در این بیانیه یاد کسانی که در یک دهه اول پس از انقلاب قربانی ناپدیدسازی های قهری و اعدام های فراغذایی و غیرقانونی شدن را گرامی نگه داشته و اینکه چطور به خصوص در رابطه با کشتار 67 تا به امروز کارزار انکار و پنهانکاری مقامات جمهوری اسلامی ادامه داشته و باعث درد و رنج خانواده ها و بستگانی شده که همچنان به خاطر حقیقت یابی و دادخواهی تحت فشار و آزار و ارعاب هستند. به طور مشخص در یک بیانیه مفصل تحقیقاتی عفو بین الملل نقش دیپلمات های جمهوری اسلامی ایران رو در پنهان کردن حقایق کشتار 67 مستندسازی کرده. دیپلمات‌های جمهوری اسلامی ایران از زمان کشتار 67 و در ماه‌ها و سال‌های پس از اون نقش بسیار فعالی را داشتند در انکار کشتار، در انتشار اطلاعات دروغ، در توصیف اعدام‌ها به عنوان کارزار تبلیغاتی گروه‌های مخالف سیاسی. این نقش دیپلمات‌های جمهوری اسلامی ایران که مفصلاً بهش پرداخته شده باعث شده که نه تنها مسئولیت تقویت بشه و در اون مقطع کنش جامعه بین المللی به کشتارها تضعیف بشه، بلکه تا به امروز جامعه رو از دونستن حقایق محروم کرده و به رنج و درد خانواده ها افزوده.
خانم بحرینی، سازمان شما عفو بین الملل تأکید کرده که این گونه جنایات امری محدود به گذشته نیست. این سالگرد جمهوری اسلامی در بحبوحه موج دهشتناکی به نوشته شما از خونریزی در ارتباط با اعتراضات اخیر و همچنین صدور و اجرای احکام اعدام خودسرانه برای معترضان همراه شده. عفو بین الملل میگه که این نیاز به اقدام فوری جهانی از سوی کشورهای سراسر جهان رو نشان میده. از دیدگاه شما از دست کشورهای مختلف جهان چه برمی آید؟
دقیقا ما در این بیانیه برجسته کردیم که چطور با گذشت 4 دهه مقامات جمهوری اسلامی ایران همچنان از شیوه های مشابهی و برای کتمان جنایاتشون استفاده میکنن و کادر دیپلماتیک خودشون رو به کار میگیرن که واکنش جامعه بین‌المللی به جنایات صورت گرفته در ایران رو تضعیف بکنن و اطلاعات دروغ منتشر بکنن. مثلا در جریان نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل برای رسیدگی به سرکوب خونین اعتراضات، دیپلمات‌های جمهوری اسلامی در ژنو گزارش‌های مفصل بسیار دروغی رو به دولت‌ها و سازمان ملل فرستادن که در اونها ادعا شده بود که معترضان اغتشاشگر هستند، قتل معترضان رو نسبت داده بود به تروریست‌های ناشناس یا حوادث رانندگی. نماینده دائمی جمهوری اسلامی ایران در نیویورک اعتراضات بین‌المللی به کشتار معترضان رو یک کمپین جعلی خوند و ادعا کرد که جمهوری اسلامی ایران حق آزادی تجمعات رو همیشه به رسمیت شناخته و از اون محافظت کرده، در زمانی که شواهد در رابطه با قتل صدها معترض و عابر توسط نیروهای امنیتی منتشر شده بود. دقیقاً فردی که مقام ایشون رو 35 سال پیش در نیویورک داشته، محمد جعفر محلاتی، به همین شیوه اعدام مخالفان سیاسی رو انکار می‌کرد و ادعا می‌کرد که این افراد در جریان حمله مسلحانه سازمان مجاهدین خلق در میدان نبرد و جنگ جونشون رو از دست دادن. و این پنهانکاری در سطح دیپلماتیک همواره برای گمراه کردن جامعه بین‌المللی استفاده شده. در زمانی که این مسئولیت باعث شده که ما با موج وحشتناک تازه‌ای از اعدام‌ها روبرو باشیم، عصب بین‌الملل به جامعه جهانی یادآوری کرده که باید همه اقدامات لازم رو به صورت هماهنگ و سراسری انجام بدن تا کسانی که نقش دارن در صدور فرمان اعدام‌ها و اجرای اونها پاسخگو نگه داشته بشن و از طریق اصل صلاحیت قضایی جهانی تحت پیگرد کیفری قرار بگیرن و در محکمه‌های منصفانه به دست عدالت سپرده بشن. مسئولیتی که مقامات برای 4 دهه از اون برخوردار بودن باعث استمرار جنایت در جمهوری اسلامی ایران شده.
خانم بحرینی، در بخشی از گزارش مفصل عفو بین الملل به انکارها در مورد سرکوب‌های مرگبار اعتراضات اخیر در ایران به دقت اشاره شده که در اون به گزارش‌های کذب جمهوری اسلامی به سایر دول و سازمان ملل پرداخته شده، از جمله اینکه کشته شدگان رو و دلیل اون رو متوجه تروریست‌های اجیر شده، خودکشی، تصادف و یا حتی مرگ برخی قربانیان اصولاً زیر سوال رفته به وسیله دیپلمات‌های ایرانی. در این مورد از شما بشنویم.
بله، مقامات جمهوری اسلامی ایران در آستانه نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل یک بار دیگه کادر دیپلماتیک خودشون رو به کار گرفتن تا حقایق سرکوب خونین اعتراضات رو پنهان بکنن و قتل معترضان رو به افراد ناشناس تروریست نسبت بدن یا ادعا بکنن که قربانیان خودکشی کردن یا در جریان تصادف جون خودشون از دست دادن. و به طرز شرم‌آوری از اعترافات گرفته شده از معترضین شکنجه دیده یا اظهارات به اجبار از خانواده کشته شدگان گرفته شده بود استناد کرده بودند تا در گزارش‌های خودشون به دولت‌ها و سازمان ملل این دروغ‌ها رو ترویج بدن. به دلیل فعالیت گسترده سازمان‌های حقوق بشری امروز و همینطور شواهد تصویری که همزمان با وقوع جنایت از داخل ایران به بیرون میرسه، پیشبرد این کارزارهای انکار و دروغ برای مقامات جمهوری اسلامی ایران به سادگی گذشته نیست و این اهمیت اطلاع‌رسانی و مستندسازی همزمان با جنایت رو نشون میده.
خانم بحرینی، حالا این دیپلمات‌هایی که ظاهرا 9 نفر هستند که در گزارش شما منظور شدند و مجریان ترفندهای جمهوری اسلامی در این سالها بودند، تصور میکنید که چه میتوانید علیه اونها انجام بدهید؟
اول من توضیح بدم که در واقع تعداد نمایندگان دیپلماتیکی که در کارزارهای کتمان جنایات جمهوری اسلامی ایران در 14 دهه گذشته نقش داشتند طبیعتاً بسیار بیشتره. در رابطه با کشتار 67 هم تعداد واقعی نمایندگان دیپلماتیک درگیر خیلی بیشتره، اما ما در این گزارش شواهدی رو جمع‌آوری کردیم در مورد 9 نفر. محمد جعفر محلاتی که نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در نیویورک بوده، سیروس ناصری که نماینده جمهوری اسلامی در ژنو بوده، کاردارهای جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف از جمله کانادا و انگلستان و ژاپن که محمد علی مقتدی، آخوندزاده بستی و رئیسی نیا بودند، و همینطور کادر وزارت خارجه و معاونانش محمد حسین لبستانی و منوچهر متکی و خود وزیر خارجه وقت علی اکبر ولایتی. تمام این افراد در اظهارات مشابه و گاه یکسانی به سازمان ملل و عفو بین الملل و رسانه‌های خبری ادعا می‌کردند که کشتار 67 صورت نگرفته و این گزارش‌ها دروغ، کمپین‌های تبلیغاتی سازمان‌های مخالف و در واقع به کشته شده‌ها رو می‌گفتن در میدان جنگ در جریان حمله مسلحانه سازمان مجاهدین خلق جونشون رو از دست دادن. ممکنه که امروز خیلی از این دیپلمات‌ها ادعا بکنن که در مورد اعدام‌های 67 هیچ اطلاعاتی نداشتن، ولی صرف نظر از اینکه درجه آگاهی اونها از حقیقت چه بوده، واقعیت اینه که اونها علارغم شواهدی که در همون زمان از مرداد 67 به دست اومده بود در مورد اعدام‌ها و در گزارش‌های عفو بین‌الملل و سازمان ملل در همون زمان ثبت شده بود، اینها علارغم این شواهد به انتشار اطلاعات غلط و انکار حقایق کشتار ادامه دادن، تلاش کردن که مقابل درخواست‌های بین‌المللی برای تحقیقات بایستند و ما باید روی اونها فشار بیاریم که امروز روشن بکنن که این دستورالعمل‌ها برای انکار حقایق رو از چه کسی می‌گرفتن، این کمپین پنهان‌سازی در سطح بین‌المللی به چه صورت برنامه‌ریزی شد، چه کسانی دستورش رو می‌دادن. اونها وقتی که گزارش‌های مربوط به اعدام‌ها از سوی عفو بین‌الملل و سازمان ملل رو به پایتخت منتقل می‌کردن چه پاسخ‌هایی می‌گرفتن؟ پاسخگو کردن دیپلمات‌ها مهمه برای اینکه اونها هم نقش داشتن در تقویت مسئولیت و به رنج بازماندگان و خانواده‌ها افزودن و باید در قبال محروم کردن جامعه و خانواده‌ها از حقیقت و تقویت فرهنگ مسئولیت پاسخگو نگه داشته بشن.
از رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر در سازمان عفو بین الملل می شنیدیم. شما شنوندگان خوب رادیو فردا در مورد گزارش مستند روزنامه گاردین یا در مورد گزارش یا بیانیه عفو بین الملل نظری دارید؟ دیدگاهتون رو با میلیون ها شنونده رادیو فردا در میون بگذارید. 00420221122113 در اختیار شماست و ما بشنوید که در جریان سرکوب اعتراضات زن زندگی آزادی علاوه بر کشته شدن بیش از 500 معترض، هزاران شهروند نیز بازداشت شدند که البته آمار دقیقی از اونها در اختیار نیست، اما شماری از معترضانی که با قرار وثیقه آزاد شدند اندک زمانی پس از آزادی به زندگیشان پایان دادند. هنوز علت خودکشی این معترضان هم مشخص نشده است. برخی از پزشکان اما خواستار انجام تحقیقات در این باره‌اند. در آخرین مورد به گزارش هنگاو، یک نوجوان 16 ساله به نام محمد کمیل زندخانی بعد از آزادی موقت روز شنبه اقدام به خودکشی کرد. جزئیات بیشتر رو از همکارم کیانوش فرید بشنویم.
پایگاه حقوق بشری هنگا از اقدام به خودکشی محمد کمیل زندخانی، پسر 16 ساله اهل ایلام، خبر داد و نوشت در جریان بازداشت محمد کمیل زندخانی هر شب یکی از نیروهای حکومتی با لباس آخوندی به او هشدار داده که به زودی اعدام خواهد شد. محمد کمیل زندخانی که از نظر قانونی کودک محسوب می شود، به نوشته هنگا پیش از اقدام به خودکشی آثار شکنجه بر بدنش مشهود بوده و از نظر روانی نیز در شرایط بسیار وخیمی قرار داشته است. بر اساس گزارشی که پایگاه حقوق بشری هنگا منتشر کرده، محمد کمیل زندخانی اولین بار در اول آبان ماه 1401 ربوده شد و پس از آزادی به قید وثیقه بار دیگر 30 آذر ماه توسط نیروهای حکومتی ربوده شد و بعد از سپری کردن 19 روز بازجویی و شکنجه شدید، نیروهای اطلاعات پیکر نیمه جان او را در مقابل در منزلش به حال خود رها کردند. در این گزارش آمده که محمد کمیل زندخانی روز شنبه 15 بهمن ماه هوشیاری خود را بار دیگر به دست آورده، اما همچنان بیم آن می‌رود که او بار دیگر دست به اقدامی مشابه بزند. در جریان اعتراضات اخیر در ایران که بیش از 4 ماه همچنان جریان دارد، تعدادی از معترضانی که بازداشت شدند پس از آزادی خودکشی کردند. برای نمونه ارشیا امام قلی‌زاده نوجوان 16 ساله‌ای بود که به اتهام عمام پرانی در جلفا بازداشت شد و 10 روز زندانی بود. او تنها 2 روز بعد از آزادی خودکشی کرد و جان باخت. یلدا افسلی 19 ساله نیز در 4 آبان در حوالی خیابان انقلاب تهران بازداشت و در 15 آبان آزاد شد. او روز 20 آبان ماه در خانه فوت کرد. برخی رسانه‌ها و کاربران علت مرگ مشکوک یلدا را خودکشی عنوان کردند، اما بر اساس فایل صوتی صحبت او با دوستش که در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای داشت، او از اینکه در دوران بازداشتش اظهار پشیمانی نکرده بود ابراز خوشحالی می‌کرد. مرکز رسانه قوه قضایی به نقل از سرپرست دادسرای جنایی استان تهران ادعا کرد که یلدا آقافضلی به علت مصرف بیش از حد مواد مخدر از نوع شیشه درگذشته است. اما با همه اینها مراسم خاکسپاری او روز شنبه 21 آبان ماه تحت تدابیر شدید امنیتی در بهشت‌صحرا برگزار شد. اما علت این خودکشی ها هنوز مشخص نیست. میزان فشارها و تهدیدها چقدر باعث این خودکشی هاست و چه حدس و گمان های دیگری وجود دارد؟ دکتر ساما مانی، نویسنده و روانپزشک در وین.
در این مورد ما یک گروه پزشکان به اصطلاح حقوق بشری داریم توی وین که در این راجبه موضوع بحث کردیم، چون تئوری های مختلف هست که یه تئوریش اینه که اصلا شاید خودکشی نباشه، شاید یک دوایی به اینا میدن که این دوا بعد از یه مدتی باعث میشه که اینا بمیرن. این یک تئوریه. یه تئوری دیگه اینه که اینا رو بهشون یک دواهای به اصطلاح روانگردان و یه دواهایی میدن که اگه این دواها رو با دوز بالا خب بعدی که اینا رو یک دفعه قطع بشه، اینا این باعث میشه که افراد یه حالت واهمه و پانیک و افسردگی و اینا بگیرن و بعضی اوقات هم میتونه این باعث خودکشی بشه. مثلا دیده میشه در افرادی که به اصطلاح یک اعتیادی دارن، یه وابستگی دارن به بعضی از دواهای روانپزشکی، روانگردان. این یه فرضیه دومه. فرضیه سومش اتفاقاتی که براشون میفته، شکنجه های وحشتناک و سفید و سیاه و هر جور که اسمشو بذاریم، این شاید باعث بشه که بعد اونقدر اینا ضربه روحی بهشون وارد بشه که بعدا خودکشی کنن. ولی این خیلی به نظر من مرموز میاد که عده زیادی همین سناریوی شبیه رو با هم داشته باشن. دقیقاً چند تا مجهول توش داره توی این معادله که خب باید دیدش که مثلا اگه این کمیسیونی که گفته بودن که سازمان ملل کمیسیون نمیدونم حقیقت یاب که میخوام بذارن درباره وضع حقوق بشر در ایران، مثلا شاید اونا بتونن یه به نتیجه برسن.
در پی افزایش گزارش‌هایی از خودکشی برخی از معترضان بازداشتی بعد از آزادی، حالا بسیاری از روانپزشکان و فعالان حقوق بشر خواستار اطلاعات شفاف از سوی مقامات جمهوری اسلامی شدند و بر لزوم تحقیقات کمیته حقیقت‌یاب در این باره تاکید کردند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
با گذشت بیش از 4 ماه از آغاز اعتراضات ضد حکومتی در ایران، برخورد با اساتید دانشگاه‌ها از سوی دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی به اشکال مختلف مانند اخراج، تعلیق یا بازنشستگی اجباری ادامه دارد. در تازه‌ترین این برخوردها، مرتضی مردی‌ها، عضو هیئت علمی دانشگاه طباطبایی و نورالدین رضوی‌زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم ارتباطات، از تدریس در این ترم محروم شدند. رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
با گذشت چندین ماه از کشته شدن مهسا امینی، مقامات امنیتی در ایران با رصد دوباره کانون‌های اعتراضی همچنان مشغول شناسایی و بازداشت افرادی هستند که به ادعای آنان در این اعتراضات نقش اساسی داشتند. اینک با فروکش کردن این اعتراضات که در تداوم سرکوب‌های سنگین حکومتی صورت گرفته، در روزها و هفته‌های اخیر دانشگاه آزاد و وزارت علوم در همسویی با دستگاه‌های امنیتی و تشکیلات حراست دانشگاه‌ها اقدام به تعلیق، اخراج و بازنشستگی اجباری شماری از استادان کردند. در تازه‌ترین این برخوردها، بنابر گزارش روز دوشنبه برخی از رسانه‌های داخلی، به مرتضی مردی‌ها، عضو هیئت علمی دانشگاه طباطبایی و نورالدین رضوی‌زاده، عضو هیئت علمی و معاون آموزشی دانشکده علوم ارتباطات، گفته شده که این ترم اجازه تدریس ندارند. چند روز پیش نیز در دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد تهران هم به فعالیت 9 نفر از استادان این دانشکده پایان داده شد. حدود 1 ماه پیش نیز رضا امیدی و کوشا گرجی صفت، 2 استاد دانشکده علوم اجتماعی تهران هم از تدریس محروم شدند. به اعتقاد تحلیلگران به نظر می رسد این دست تلاش‌های حزبی حکومت در راستای مهار اعتراضات آتی در دانشگاه‌ها صورت می‌گیرد. علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن در ارزیابی این موضوع به رادیو فردا می‌گوید:
پاکسازی دانشگاه‌ها و برخورد با اساتید منتقد، دگراندیش و مخالف در جمهوری اسلامی یک رویه همیشگی بوده. خب بزرگترین و فراگیرترینش در جریان انقلاب فرهنگی رخ داد که صدها استاد دانشگاه اخراج شدند و این رویه ادامه داشته و امروز هم به نظر میرسه که بعد با این تصور مقامات جمهوری اسلامی و نهادهای اطلاعاتی که تونستن جنبش انقلابی زن زندگی آزادی رو مهار بکنن، حالا به دنبال این هستن که اون رو کاملا به سمت نقطه صفر سوق بدن، کنترلش بکنن و مانع از خیزش مجدد اون یا حرکت‌های اعتراضی مشابهی بشن. بنابراین به سراغ انتقام گیری اومدن از اساتید و دانشجویانی که بخشی از اون جنبش بودن یا از اون حمایت کردند و میخوان که هزینه‌های این نوع رفتارها رو برای آینده در بین اساتید دانشگاه‌ها افزایش بدن، حالا با منع موقت یا دائمی تدریس، بازنشستگی اجباری، شیوا که از قبل هم انجام دادن. البته ولی خب این تصور غلط رو دارن که با این شیوه ها دانشگاه کنترل و مهار نخواهد شد. دانشگاه اون مدل تسلیم و مطیع مورد نظر نهاد ولایت فقیه رو پیدا نخواهد کرد و این روند ادامه پیدا میکنه. منتهای مراتب به هر حال مجموعی از اقدامات که حالا به زحمت خودشون یه سری کار آموزشی بکنن، یک سری کارهای امنیتی بکنن، برخوردهای قضایی بکنن، یک سری رو با ابراز ندامت در طریق عف آزاد بکنن، فکر میکنن که میتونن آب رفته رو به جوی بازگردونن که به نظر من در اشتباه هستن. ولی خب متاسفانه بخشی از اساتید دانشگاه ها هم مانند نسل های قبلی از حقوق خودشون محروم میشن و این هزینه هایی است که جامعه برای رسیدن به شرایط بهتر و ایران آباد و آزاد ناگزیر پرداخت میکنن.
موج اخراج اساتید دانشگاه‌ها در جمهوری اسلامی به اندازه قدمت عمر این حاکمیت است. از آغاز انقلاب فرهنگی در دهه 60 شمار زیادی از استادان از دانشگاه‌ها به بهانه‌های گوناگون اخراج شدند. در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد نیز موج دیگری از اخراج‌ها آغاز شد. اما در دولت ابراهیم رئیسی از زمستان سال گذشته اخراج اساتید شناخته شده در حوزه‌های مختلف علوم انسانی سرعت بیشتری به خود گرفت. اینک به بهانه اعتراضات سراسری اخیر هم مقامات امنیتی شماری از اساتید دانشگاه‌ها را متهم به همصدایی با ضد انقلاب کردند. جمشید برزگر تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن در ارزیابی روش حزبی اساتید منتقد در دانشگاه‌ها به رادیو فردا این چنین می‌گوید:
فرایند دوسویه‌ای که یکی حزب استادان مستقل و دیگری تربیت و جایگزین کردن نیروهای وفادار به خودش بوده در عمل نتیجه نداده و در این فرایند 40 ساله به رغم حزب‌های مکرر همچنان شاهد این هستیم که این مقاومت در بین استادان هم وجود داره، همونطور در بین دانشجوها وجود داره و در هر دوره و در هر مقطعی جمهوری اسلامی مجدداً خودش رو ناگزیر می‌بینه که به همون فرآیند قدیمی، به همون روش‌های قدیمی موسوم به پاکسازی متوسل بشه. بارزترین دلیلش هم این هست که جمهوری اسلامی مدام ناگزیر می‌بینه خودش که به این روش متوسل بشه.
در این راستا چند روز پیش کانال تلگرامی شورای صنفی دانشجویان کشور خبر داد حسن باقری‌نیا عضو هیئت علمی گروه روانشناسی دانشگاه حکیم سبزواری به دلیل همراهی با دانشجویان و انتقاد از صدور احکام انضباطی از فعالیت آکادمیک تعلیق شده است. پیشتر نیز امیر نیکپی، محمد راغب، نیلوفر رضوی و موحد دانشیار از اساتید دانشگاه‌های بهشتی و تهران نیز اخراج شده یا حقوقشان قطع شده است. اما از دیگر موارد خبرساز اخراج اساتید می توان به اخراج محسن برهانی، حقوقدان و دانش آموخته حوزه علمی قم از دانشگاه تهران اشاره کرد. آقای برهانی درستی صدور و اجرای احکام اعدام برای معترضان را مورد پرسش قرار داده و نسبت دادن اتهامات محاربه و افساد فی‌الارض به معترضان و همچنین پخش اعترافات اجباری در صدا و سیما را مغایره با قوانین حقوقی و قضایی خوانده است.
رضا جمالی گزارش میداد. عزیزان، نرم نرمک به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک میشیم. اما شما خشمگینید، خوشحالید، افسرده اید، ذوق زده اید، حالا هر چه که هستید، احساس و تفکراتتون رو در قالب کلام قرار بدید و با صدای خودتون اونها رو با میلیون ها شنونده ما در میون بگذارید. تریبون آزاد رادیو فردا برای شماست. 00420221122113 خاموش نمانید. عزیزان، پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سربلند. خدا نگهدار تک تک شما. radiofarda.com رو هم از دست ندید با تازه ترین خبرها هر لحظه.